در ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی مهمترین خبرهای ایران و جهان هستید. خطای انسانی در کنار نقص فنی یکی از قطارها از دلایل اولی برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان اعلام شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید مصاحبه با شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور ممنوع است. ارتش سوریه مناطقی از شرق حلب را از مخالفانش بازپس گرفت. روابط عمومی راهن جمهوری اسلامی روز یکشنبه نخستین گزارش خود را درباره علت سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان منتشر کرد و در آن خطای انسانی در کنار نقص فنی یکی از قطارها را از دلایل اولیه این سانحه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این گزارش ماموران کنترل ترافیک شاهرود، چند مامور اپراتور و مامورین هر دو قطار از جمله افراد درگیر در این حادثه معرفی شدند. در همین حال اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی تعداد جان باختگان احتمالی این سانحه را 49 نفر اعلام کرد. به گفته آقای جبارزاده تمامی جان باختگان از استان آذربایجان شرقی اند. این دو قطار مسافربری روز جمعه 5 آذر در محور سمنان دامغان و در ایستگاه هفتخان با یکدیگر برخورد کردند و در پی آن محسن پورسید آقایی مدیر عامل شرکت راهن استعفا داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور ممنوع است و افزود که مصاحبه کنندگان با این شبکه‌های تلویزیونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مصاحبه برخی از نمایندگان مجلس با شبکه ماهواره من و تو گفت که شورای عالی امنیت ملی در سالهای گذشته مصوبه‌ای درباره مصاحبه با شبکه‌های به گفته او منتسب به ضد انقلاب و یا متعلق به کشورهای متخاصم تصویب کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر این که این مصوبه پیشتر ابلاغ شده تهدید کرد هر کسی مخالف آن اقدام کند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد. نیروهای ارتش سوریه و حامیان آنان در ادامه پیشروی‌های روز گذشته خود مناطق دیگری از شرق حلب را از شبه نظامیان مخالف حکومت دمشق بازپس گرفتند. خبرگزاری دولتی سنا از تصرف کامل محله‌های حنانو و جبل بدرود در شرق حلب خبر داد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است این گزارش‌ها را تایید کرده است. بر اساس آخرین برآوردهای سازمان ملل حدود 275 هزار غیرنظامی در شرایط بسیار دشوار در حلب گرفتار شدند و بمباران بی‌وقفه نیروهای دولتی تمام مراکز درمانی شهر را از بین برده است. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و تا 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه ویژه روحانیت است. فرین عاصمی در این باره با محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و از شاگردان آیت الله منتظری که از ابتدای جلسات بازجویی احمد منتظری پرونده او را پی گرفته گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اتهام‌های آقای منتظری پرسیده است. محمد جواد اکبرین در فرانسه:
اون چه که در متن حکم دیده میشه این هست که 10 سال زندان حکمش صادر شده به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، 10 سال دیگه صادر شده به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و 1 سال هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. در خصوص تک تک اینها البته پرسش های جدی وجود داره. مثلا در خصوص اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده هیچ جا و هرگز به بیت آیت الله منتظری ابلاغ نشده که اون فایل صوتی جزء اسناد طبقه بندی شده و محرمانه نظام هست. به فرزند ایشون هم همینطور. ضمن این که حتی اگر شائبه ای در خصوص محرمانه بودن اون اسناد وجود داشت، این اسناد سالها پیش در زمان حیات آیت الله منتظری تو خاطرات ایشون منتشر شده و به تفصیل درباره این پرونده و اون جلسه سخن گفته شده. ضمن این که ایشون دیگه مسئولی از مسئولان نظام نبوده و حالا کارنامه خودش رو توضیح داده که چه کرده و چه دلیلی کنارگیری کرده. اون بخشی که گفتن اقدام علیه امنیت ملی اتهام بسیار مبهمی است. هر کسی که به هر نحوی علیه مسئولان نظام علیه